بسم الله الرحمن الرحیم. حشمت شرح منظومه صفحه 323 سطر 4 المقصد الخامس بین مباطر المنامات و فیه فرائد الفریدت الاولا فی المشترکات بینهما قرآن فی سبب صدق رویا به کذبها. مقصد پنجم از مقاصد این کتاب درباره نبوات و منامات، یعنی در خواب ما اموری که غیب هستن میبینیم، در نبوات هم همینطور. در نبوات شخصی که بیداره غیب رو میبینه. میخوام ببینیم که اون شخص خواب یا شخص بیدار غیب رو کجا میبینه، غیب رو کجا میابه که بعد از این که بلند میشه از غیب خبر میده. اون که خواب دیده از غیب خبر میده، اونم که بیدار بوده باز از غیب خبر میده. منتها خواب برای همه اتفاق میفته، بیداری برای کسی که بهش وحی میشه اتفاق میفته. زن و باد در بیداری هست، منامتون که مال خوابه. اینا در بعض امور با هم مشترکند که مشترکاتشون در اولین فریده از فرائد این مقصد زش میکنه. فیه فرائد الفریدت الاولا فی المشترکات بین هما، یعنی بین نبوات و منامات. بعد حالا در فریده اول قدری داریم که اولین قدرش در اینه که چرا خواب بعضی خواب ها صادقند بعضی خواب ها کاذبند. وقت اونم که صادقند بعضیشون تعبیر میخوان بعضی تعبیر نمیخوان، بعضی هم تعبیر ندارند مگر برای معبرین قوی. معبرین قوی میتونن تعبیر کنند، اما معبرین معمولی نمیتونن تعبیر کنند. خوابایی از قبیل از قاس احلام، از قاس احلام اون توضیح داده میشه. این هم مطالبیست که تو این قدری که الان میخوام شروع کنیم هست. قرآن فی سبب صدق رویا به کذبها. ایشون در این قرآن نور رو تعریف میکنه که اصلا خواب چی هست. بعد سبب غایی یعنی فایده خواب رو میگه. بعد شروع میکنه به بیان این که چطور میشه که ما در خواب از غیب خبر میدیم. بعدم بیان میکنه که ما نفسمون با غیب مرتبطه، اما بعضی حجاب هستند که نفس ما رو ارتباطش با غیب قطع میکنند. اون حجاب باید برطرف بشه، اون حجاب باید برطرف بشه تا نفس ما با غیب مرتبط بشه. یکی از عوامل برطرف شدن حجاب خوابه. این هم شروع میکنیم بیان. دقت میکنید که اینطور شد. خواب چی هست؟ بعد که خواب رو بیان کردیم بیان میکنیم چی میشه که انسان با غیب مرتبط میشه. بعد که ارتباط با غیب رو بیان میکنیم نشون میده که نفس ما با غیب همیشه مرتبطه. در بیانش نشون میده نفس ما همیشه با غیب مرتبطه. اما شواغل حسیه همینه که تو بیداری ما رو مشغول کرده، اینا مانع ارتباط نفس ما با غیب میشه. یکی از چیزهایی که این موانع رو برطرف میکنه خوابه. از خواب یکی از موانعی که حجاب نفس رو از غیب برطرف میکنه و باعث میشه نفس با غیب مرتبط بشه و چیزهایی که در خواب میبینه همون اموری باشه که در غیب هستند. این هم بتون خلاصه مطلح شدن به تفصیل میشه و بیان میشه. اما خواب چی هست؟ ایشون میگه که نفس ما در بیداری سه تا کار انجام میده. یک کارش اینه که حس میکنه، نفس ما حس میکنه در بیداری. دوم اینکه حرکت ارادی انجام میده. سوم اینکه کارهای طبیعی انجام میده، مثلا غذا رو هضم میکنه، اون چیزایی که مربوط به طبیعت و ما در اشتخالت نداریم، اراده ما در اشتخالت نداریم، اصلا به اراده ما به ربطی نداره، خود به خود رو انجام میشه، چه ما اراده بکنم چه نکنم. این سه تا کار رو نفس ما انجام میده، دوتاشو با اراده، یکی هم بی اراده. دوتای با اراده، یکی حواسه، یکی هم حرکت ارادیه. این دو کار رو نفس با اراده انجام میده. یه کار هم داره که طبیعی هست، اینا رو بی اراده انجام میده، به طور طبیعی انجام میده. ایشون میگه در خواب اون دوتا کار ارادی به طبیعی ما میگیم قطع میشه، ولی خود ایشون میگه کامل قطع میشه، تا حدی باقی میمونه. یشم کار طبیعی، کار طبیعی در حال خواب باقیه، قطع نمیشه. پس خواب عبارت است از انقطاع نفس از حس و حرکت، نه از انقطاع افعال طبیعی. از افعال طبیعی خواب نفس رو قطع نمی کنه، نفس بلکه در افعال طبیعی در خواب بهتر انجام میده، هضم غذا و اینها در خواب بهتر انجام میشه. اما کارهای حسی، کارهای حرکتی در خواب تقریبا یا قطع میشه یا به قولشون ضعیف میشه.
این پلو پلو
شدن حرکت ارادیه، اینا تا حد کمی باقی میمونه. حسم همینطور، حسم تا حد کمی باقی میمونه. شون میگه که روح نفسانی کارش حس و حرکت بود، این رابطهشو با آلات، این قوای حسی و قوای حرکت میبره و روح بخاری وارد مغز میشه، با مبدا ارتباطش در خواب برقراره، با آلات ارتباطش در خواب قطع میشه روح بخاری. بعد ایشون میگه ولی نه کلن قطع کنه، بلکه شیعی از این روح بخاری با آلات ارتباطش باقی میمونه، ولی تقریبا به حدی که میشه گفت رابطه رو با آلات قطع کرده و وارد نقص شده. این تعریف خوابه. تعریف خواب اینه که دوتا کار نفس تعطیل میشه، یک کارش که در بیداری بوده در خواب هم هست، بلکه در خواب قوی تره. کاری که در بیداری بوده و در خواب باقی میمونه افعال طبیعی نفسه، ولی افعال ارادی چه حرکت چه حس در خواب ظاهرن قطع میشه، ولی ایشون فهمد شیء یسیری از روح با آلات مرتبط باقی میمونند، کارهای کمی در خواب انجام میشه که در بیداری هم انجام میشه. این تعریف خوابه. این تعریفیست که ما از خواب میابیم، تعریفیست که ما از خواب میابیم. ولی یه تعریف دیگه برای خواب هست و اون اینه که روح بخاری ما که در حال بیداری تو ظاهر بدن ما فعالیت میکنه و رابطه ما رو با خارج برقرار نگه میداره در بیداری. این روح بخاری که در بیداری در ظاهر بدن ما فعالیت میکنه و با خارج ما رو مرتبط میسازه، این روح بخاری در خواب وارد باطن ما میشه، به ظاهر دیگه کاری نداره و اون شادابی و ارتباط با خارج رو تقریبا قطع میکنه، میره باطن، فعالیت باطنیش شروع میکنه. این هم تعریف دیگری برای خواب. ایشون خواب رو با همون تعریف اول تعریف میکنه که افعال طبیعی باقی هست، ولی افعال ارادی چه هست، چه حرکت، یا بگید زائلن یا بگید خیلی کمند. این تعریف اول خوابه که هر کسی این میابه. اما یه تعریف دیگه هم برای خواب میکنه که اینا حالا دانشمندان میابن، که اون روح بخاری که در بدن ما، در ظاهر بدن ما، در بیداری حاصل و فعالیت بدن ما رو با خارج تنظیم میکنه، اون روح بخاری به باطن بدن وارد میشه و کارهای ظاهری بدن رو تعطیل میکنه. پس دو تا تعریف خواب شد. ایشون به تعریف اول تصریحا اشاره میکنه، به تعریف دوم در لابلای مطلب اشاره داره. بعد سبب غایه خواب رو میگه، چه فایده بر خواب مترتب، سبب غایه این فایده، چرا میخوابیم، چرا میخوابیم، چه غایتی، چه فایده این نصیب ما میشه. دو تا فایده میفرمد خواب داره، اون دو تا رو مشخص میکنه. روی عبارت توجه کنید، صفحه 323 هستیم، سطح 4. المقصد الخامس و نوبات و المعلومات. و فیه در این مقصد چند تا فریده است. فریده اولا در مشترکات بینه هم، یعنی بین نوبات و معلومات. در این فریده اول هم قراری است. قرار اول در سبب صدق رویا و کسب رویا است. چی میشه که خوابی صادره و خوابی کاذبه؟ من اینجا درسته بعدن میاد، ولی یه اشاره مختصری بکنم که چه خوابی ما کاذب میگیریم، چه خوابی صادق میگیریم. بعد سببش هم ذکر کنیم. خوابی صادق است که نفس ما رو با الواح بالایی مرتبط کنه. الواح بالایی یکیش نفس، نفوس سماویه، که نفس ما با نفوس سماوی مرتبط میشه، آنچه در نفوس سماوی هست به نفس ما منتقل میشه. چون گفتیم هرچی که در جهان ما میخواد اتفاق بیفته، چون نفس سماوی در اونها نقش داره و علت اونهاست، ابتدا در خود نفس سماوی نقش میننده. پس تمام حوادث عالم ما قبل از وقوعش در نفس سماوی موجودند. کافیست که نفس ما با نفس سماوی یا نفوس سماوی تماس بگیره، قیوبی که در نفس سماوی موجودند، اونی که ما باش مرتبط شدیم، به نفس ما منتقل بشه و ما اون قیوب رو تو خواب میبینیم. و وقتی بیدار میشیم منتظریم که اون قلوب اتفاق بیفته و اون رو در جهان ببینیم، که گاهی بدون تعبیر اتفاق میفتن، گاهی با تعبیر، که این هم بیم شدن. این خواب هم اون خواب صادق که ما از بالا گرفتیم. یه خواب های هم کازه بش میگیم. مثلا فرض کنید که کنار بخاری خوابیدیم، بعد خواب میبینیم که تو حمامی، همه ی آبهایی هم که تو حمام داغه، دنبال آب خونک میگه آب خونک پیدا نمیکن. خب این پیداست، گرمای بخاری به بدن ما منتقل شده. اما دارم خواب میبینم که نه نفسم، بلکه بدنم خواب رو یافته. گرما بدنه، گرمای نفس نیست، بدنم گرم شده، اونو به صورت خواب به من نشون میده. من از انواع سماوی هیچی نگرفتم، از بخاری یکم برم گرفتم. این خوابشون یک کاسه تعبیرم نداره، بیدار بشیم این خواب تموم شد. یا اشیایی از این قبیل در بدن مثلا اتفاقی میفته، من تو خواب میبینم. اگه نفسم با الواح بالا تماس گرفت، خوابم میشه صادق. اگر بدنم تماسی داشت و تأثیری پذیرفت و اونو منتقل کرد به نفسم، میشه خواب کاسه. حالا این ها ایشون توضیح میده.
کاذب نسبت اون واقعیت بالاییه، ولی نسبت اون واقعیت بدنی که کاذب نیست.
چی نیست؟
نسبت به واقعیت بالایی کاذبه، ولی نسبت به این واقعیت بدنی که کاذب نیست.
من دیگه خب خوابیشون دارم میگم، خوابی نیست که خود بدن اتفاق بیفته. چون خواب ساده نیست که بدن اتفاق میفته. این خوابی که الان من دارم میبینم که بدنم داغ شده رفتم تو حمام، این خوابی نیست که با واقعیت آینده مطابق باشه. وقتی بلند میشیم پس کنیم به محبه میگیم، محبه میگیم این تعبیر نداره.
پس حتما واقعیت آینده باشه، نمیشه واقعیت گذشته باشه، این چیزی اتفاق
چرا واقع گذشته میشه؟ ارتباط با نفوس سماوی یعنی با ارواح بالایی هرچی به من نشون میده صادقه. منتها بعضی اوقات خیال دخالت میکنه و اون چی نشون داده حکایت میکنه. اینجا احتیاج به تعبیر داریم. گاهی هم نه، همونی که اتفاق افتاده همونی ما داریم میبینیم، خیال حکایتی نکرده. این احتیاج به تعبیر نداره. این هم تفصیلاتشون میاد، فعلا ما داریم مختصرش رو ذکر میکنیم. اولیشون خواب تعریف میکنه، به سوقی کسوش کار نداره. اعلم ان النوم حالتون که تعرض للحیوان، اختصاص به انسان هم نداره، این مربوط به حیوانه. حیوان هم از این که انسان باشه یا حیوانات دیگر باشه، که در خواب این اتفاق میفته. یک دو تا اتفاق میفته. یکی یقف و فیهن نفس و ان الحس و الحرکت ارادیه. حس و حرکت ارادی نفس توقف میکنن. یقف و حیوان یا یقف و فیها در حالت خواب، فیها این در این حالت یقف و نفس از حرکت، از حس و حرکت ارادی، این دوتا توقف میکنه، این تعطیل میکنه. تقیفو بهتره. البته یقفو درسته، چون بین فاعل و فعل فاصله شده. یقفو فیها النفس. اگر نفس اگر فیها نبود حتما با تقیفو میخوندی. از میکنم اگر فیها نبود حتما با تقیفو میخوندی. چون الان فیها هست، هم یقفو درست هم تقفو درست، هم کتاب ما درست هم کتاب شما که تقفو درست. یقفو فیها نفس ان الحرک ان الحس و الحرکت الارادیه لا ان الافعال طبیعه. از افعال طبیعه توقف نمی کند نفس، نفس افعال طبیعه ادامه می دهد، ولی از حس و حرکت توقف می کند. و یلزمه رجوع نفس، روح نفسانی. روح افت می سرست داره، یه روح داریم که طبیعیه که مدنش در کبده، یه روحی داریم حیوانیه مدنش در قلبه، یه روحی هم داریم نفسانیه مدنش در مغزه. الان روح نفسانی داریم مطرح میکنیم، چون روح نفسانیست که حس و حرکت ارادی رو به عهده دارد از طریق اعصاب. اون دو تا دیگه نه، چون الان بحث ما در حس و حرکت ارادیست، چون روح نفسانی رو مطرح میکنیم. یلزمه لازمه خواب این است که روح نفسانی رجوع کند، یعنی منقطع شود از آلات. در حالت بیداری این روح نفسانی با آلات مرتبطه، در حالت خواب از آلات منقطع میشه، از آلات رجوع میکنه و به آلات کاری نداره و انقطاع پیدا میکنه از آلات الی المبدأ که مبدأ مغزه. مبدأ روح نفسانی مغزه، قلب و کبد نیست. منقطع می شود از آلات و میره به سمت مبدأ.
روح نفسانی مراد روح بخاری آجابا؟
روح بخاری اون شاخه نفسانیش، اصلا سه تا شاخه داره روح بخاری. شاخه کبدش نه که کارهای طبیعی بوتشه، شاخه قلبیش هم نه که کارهای حیوانی بوتشه، شاخه نفسانیش که شاخه مغزه که کارهای حس و حرکت ارادی به عهده‌شه، این روح نفسانی رجوع میکنه، یعنی از ارتباط با آلات رجوع میکنه و آلات رو رها میکنه، میره سمت مبدأ، مبدأش هم مغزه. انقطاع این روح نفسانی از آلات الان مبدأ، یعنی به سمت مبدأ قطع میکنه رابطش از آلات و به سمت مبدأ میره. اما این انقطاع به کلیه نیست، اینطور نیست که به طور کلی رابطش رو با آلات قطع کرده باشه. بل ینبعث منه، یعنی من روح نفسانی، شیئون یسیرون الهانی للآلات، این از رابطه با آلات باقی میمونه. این بیان خواب بود که اصلا خواب چی هست، چه حالتی هست. از کردم یه حالت دیگه هست که اون در سبب غایی، در اولین سبب غایی ذکر میکنه، بیان نمیکنه که خواب اینه، ولی وقتی میخواد سبب غایی رو ذکر کنه ازش در میاد که خواب اینه که روح نفسانی از ظاهر بدن به باطن بدن منتقل میشه. یعنی دیگه ملاحظه میکنید که کارهایی که با بدن در حال بیداری انجام میدادیم دیگه تعطیل میشه، ولی کارهایی که با بدن انجام میدادیم در خواب داره اتفاق میفته، هنوز حس ما در خواب رو میبینه، حرکت ارادی تو خواب داره انجام میشه، من دارم خودم خواب میبینم که تو خواب دارم راه میرم، از شهری به شهری دیگه میرم، یا دارم حس میکنم، چیزی میبینم، چیزی میشنوم، با کسانی حرف میزنم، تمام کارهایی که در بیداری اتفاق میفته در خواب اینا اتفاق افته، معلوم میشه روحی که در ظاهر من داشت فعالیت میکرد حالا رفته تو باطن داره فعالیت میکنه، تعطیل نکرده، جاش رو عوض کرده.
حواس باطن هم شامل میشه؟
بله؟
حواس باطن هم شامل میشه؟
حواس باطن هم شامل میشه، حواس
نفسانی؟
بله، یعنی تخیل که حواس باطن هست، دیدن که حواس ظاهر است، همه فعال هست. تخیل فعالی که اون چه من دیدم حکایت میکنه، حکایت جای اون چه من دیدم میشه، در واقع با من اون واقع رو نشون دادند، ولی تخیل من داره حکایت میکنه، اون واقع رو عوض میکنه. وقتی من دیدم میشم به معبر میگم، معبر از اون چه که خیال حکایت کرده عبور میکنه و اون چه که من در واقع دیدم واصل میشه، لذا بهش میگن معبر، یعنی عبور کننده، از اون چه من تخیلم ساخته عبور میکنه با اون چه که روح هم دیده، روح هم در واقع یه چیز دیده، متخیل حکایت کرده، معبر از اون حکایت به اون اصل میرسه.
ینبعث
منه
به آلات مراد ها؟ ینبعث منه به آلات
چی؟ این بسو منهو منهو به روح، الیها به آلات، بل ینبعث من روح شیء یسیر الیها به آلات، یعنی رابطه روح با آلات کامل قطع نمیشه، بالکلی قطع نمیشه، رابطه یسیری باقی میمونه.
یعنی اون چیزی هم که من تو خواب میشنوم با گوشم دارم میشنوم یا با اون حس باطن فانتزیال دارم میبینم میشنوم، یعنی من اگر تو خواب مثلا یه چیز رو میشنوم یا یه چیز رو میچشم با همین قوه ظاهری دارم میچشم،
این بعد بعدن روشن بشه، من تو خواب تماس پیدا میکنم، چیزایی رو میبینم، حالا با چشم، با خیال، با هر چی هست. حرکت ارادی شاید این باشه و شاید اونی که شما تو خواب میبینید، چون تو خواب
میبینید ینبعث رو به آلات، یک تونید که روی نفسانی
حس
و ارادی باشه
توجه کامل
به بالا،
ینبعث از روح به آلات، الیها به آلات رو میگرده، منهو یعنی ینبعث بخشی از روح الیها به سمت آلات، یعنی روح کاملا از آلات خط نمی کنه، شیء یسیری از روح به آلات متصل هست و بنابراین آلات هنوز دارن فعالیت میکنه.
هم که فرمایدید که کنار بخوری باشه دالگرها داره میده،
اونا هست، من تنها اونا رو نمیگم، میخوام بگم حتی اون چیزایی که من در خواب میبینم و واقعیت داره اونم از طریق همین ارتباط روح با آلاته، اونم که در از بخاری حس میکنم اونم به ارتباط روح و آلاته، هر دوش هست، اون داره کاذب صادق داره. اونی که بدن من حس میکنه اسمش روشن کاذب، اونی که نفس من حس میکنه اسمش روشن صادق. صادق و کاذبش فرق داره، ولی در هر دو روح نفسانی با حالات ارتباط داره. ارتباط روح نفسانی با حالات کامل قطع نمیشه. خب و سبب القائل نوم عملان، یعنی دو تا فایده بر نوم مترتبه. فایده اول اینه که روح حیوانی ما که همون بخش نفسانیه، این در باطن جمع میشه. البته روح نفسانی تنها نیست، همه روح بخاری به سمت باطن میره. حالا یه تعبیری من خودم میخوام عرض کنم، شما وقتی بیدارید احساس میکنید که بدنتون با خارج ارتباط داره، یعنی رابطه بدن با خارج، با خارج میابید، ولی در خواب رابطه بدن با خارج نمیابید. این نشون میده در بیداری روح به سمت ظاهر بدن آمده و رابطه من با خارج رو برقرار کرده، اما در خواب رابطه من با خارج رو بریده. من با خارج رابطه ندارم. کسانی حرف میزنن من حرفشون نمیشنم، یا کسانی جلوی من نشستن من نمیبینم ایشون. معلومه رابطه نفس من با خارج بریده شده، ولی در باطن نه، در باطن در فعالیت میکنه. ایشون فهمد که بدن من در حال بیداری، بدن من در حال بیداری فعالیت میکنه و تحلیل میره و احتیاج به قضا پیدا میکنه که بعد قضا میاد و به سمت تحلیل رفته و ترمیم میکنه و روح منم حرکت میکنه. روح من، این بدن من، بدن من حرکت میکرد، مقداری از من تحلیل می رفت، محتاج به قضا می شد. روح من هم حرکت می کنه برای احساس و برای حرکت بلراده. این دوتا کارم در حالت بیداری روح من انجام می ده و روح به خاطر لطافتش با این حرکت ها زودتر تحلیل می ره. بدن تحلیل می ره با حرکت ها، روح بیشتر تحلیل می ره چون لطیفتره. پس روح احتیاجش به غذا بیشتره و اگر من نخوابم روح غذا به دست نمیاره، یعنی حرکت رو ذخیره نمی کنه، حرکت رو همه رو هدر داده اگر نخوابم. من میخوابم تا این روح من استراحت کنه و اون چیزهایی که از دست داده دوباره تحصیل کنه. چیزی که از دست داده رطوبته، رطوبت‌هایی که غذای روحن ازش گرفته شده تموم شده، تقریبا میشه بی غذا شده. بعد من میخوابم تا اون رطوبت‌ها حاصل بشند، تا اون رطوبت‌ها حاصل بشند و نتیجتا روح من غذا به دست بیاره، تحلیل رفته خودش رو تحلیل کنه. پس یکی از فواید خواب اینه که روحی که در حالت بیداری کار رو انجام میداده بتونه در حالت خواب قضا به دست بیاره و در حالت بیداری کار رو راحت‌تر انجام بده.
روح در حالی که تو بدن پخشه ما به اون قضا برسونیم چش کنیم؟
چی؟
روح بخاری در حالی که در بدن در اون مجاری خودش پخشه ما به اون غذا رو برسونیم. حتما باید بگیم شما باید تو محبسی کبدی قلبی مغزی اونجا جا بخور تا اون تو غذا برسونیم.
خدا اینجوری قرار داده، من که نمیتونم بگم آقا تو به روحم بگم تو بدنم باش، در این حال تمام غذاهاتم در اختیار داشته، تحلیلم نرو. خدا این طوره قرار شده که تا وقتی من بیدارم تو ظاهر بدن من داره فعالیت میکنه هی تحلیل بره.
همین مشکل کجایی که در بیداری نشه بشه؟ مشکل کجایی که در حین بیداری موقعی پخشه مشکل بوده که ما
نمیتونیم به غذا برسونیم. اون دل خودش تحلیل میبره در حالی که بیداره داره من داره تحلیل میره غذا تحصیل نمی کنه، هرچی بهش میگه داره خرجش میکنه، هیچ دخلی نداره. وقتی میخوابه اون متوجه حبس میشه،
حتی باید اجتماعی
بشه
تا قوت بگیره.
ولی باید چیزی هزینه نکنه، فقط کسب کنه.
میشه
بیر در اینه
که
طرف
داره مثلا بیر میزنه میتونه غذا بخوره،
ما نه
بیر
نزنه بشه نیگوشه
غذا بخوره.
اون مال بدنه، خود مال بدن اینجور قرار داده.
پس ما
این شکلی هستیم؟ بله، نه برای رونی قرار نداده. رو باید حفظ میشه تا غذا به دست بیده، غذای ذخیره شده رو باید دست بیده، هزینه نکنه. یه هزینه کنه یک کم میشه، تحلیل میره تا بالاخره خاموش بشه. پس هست حرکت، حرکت روح رو تحلیل میبره. وقتی من میخوابم حرکتی که تحلیل برنده از قطع میشه، روح شروع میکنه به ترمیم، یعنی روح شروع میکنه به فضا گرفتن. فضا شما بخاراته، بخاراتی که ذخیره میشه. وقتی میفرسیمش تو مغز، یعنی وقتی میره تو مبدا که مغزه، اونجا رطوبت رو تحصیل میکنه. این سبب غایی اول و سبب غایی نومه همون. این فایده نوم چه دوتاست؟ احد ما اجتماع روح الهبانی فی باطن. وقتی میخوابیم روح بخاری میره تو باطن، از حالت ظاهر بیرون میاد و شروع میکنه به ترمیم، تحلیل رفتار رو ترمیم میکنه. طلبند الاستراحت، زیرا طلب میکند استراحت رو، که این استراحت باعث میشه که آنچه دارد خرج نکند بلکه دخل داشته باشه، چیزها رو بگیره. فا این روح جسم لطیفه که تحللش از بدن اسهله، یعنی بدنم تحلل پیدا میکنه، روح آسانتر تحلل پیدا میکنه. یعنی حرکت های بیداری هم نفس و این روح رو ضعیف میکنه، هم بدن رو ضعیف میکنه، روح رو ضعیفتر میکنه. از حل از بدن تحلیل میره. فهمن روح جسم لطیفه که تحللش از حل از تحلل بدن، هر دو تحلیل پیدا میکنن، اون در روح بیشتر تحلل پیدا میکنه. بدن چیز؟ الذی هو قشر و غلاف روح. بدن قشر و غلاف روحه، اونم تحلیل میره. خود روح هم که مغزه، اونم تحلیل میره، اونتون مغز آسان‌تر تحلیل میره و زودتر به سمت خاموشی میره.
باطن یعنی قلب اینجا؟
بله،
باطن،
باطن مغزه، گفتیم مبدا مغز.
روح حیوانی گفته؟
بله،
روح حیوانی فرمودهشون
باشه. روح حیوانی این روح بخاری قسمت نفسانیش، حالا قسمت روح حیوانیشون که قلب اون نبشید، چون روح حیوانی و نفسانی هر دو در وقت خواب میرن تو باطن. فقط اون طبیعیش باقی میمونه که بعدا خواهیم گفت که روح طبیعی که متصدیه هضمه، اون تو خواب فعالتره، تو خواب فعالتره، ولو اونم در خواب بخارات میگیره، اونم باید بره تو باطن، چون هضمه باید تو باطنه کارش انجام میگیره.
این نشون میده که روح کبدی بدون اجتماع قوت میابرد، چون اگر اون اجتماع کنه دیگه قوای نباتی تعطیل میشه.
اون در کنه اجتهاد نه بود، نه بود
چی بدونه که اجتماعی بود،
اجتماع.
بدون اجتماع قوت یابی جدید داره، بدن متعدلش تامین میشه. الان باز به چالش خوریم، چطور میشه روح کبدی بدون اینکه تو باطن بره اجتماع کنه بدن متعدلش تامین میشه، ولی اون روح
اینجوری قرار باشه شده؟
قرار
دست ما که نیست، اینطوری قرار باشه شده؟ البته روح نباتی روح نباتی هم اجتماع داره، ها روح نباتی هم اجتماع داره،
نباتی نداره دیگه.
چرا در حال خوابم اجتماعی در باطن داره؟ در بیداری هم اجتماع داره. تو روح نباتی تغییر زیادی حاصل نمیشه، روح حیوانی تغییر میکنه میره تو باطن. روح نباتی از اول تو باطن هست، چون ببینی کارش کار باطنیه، احتیاج داره بره تو باطن. در وقت اینکه بیداریم روح بخواد روح نباتی تو باطن داره کار میکنه، وقتی هم خوابیم بازم تو باطن داره کار میکنه. ولی روح حیوانی در بیداری تو ظاهر میاد، تو خواب بره تو باطن. از برای روح نباتی ما احتیاج نداریم که بگیم بره باطن، به طور مطلق میگیم روح رفت باطن. تو خواب میگیم روح رفت باطن، من تا نباتیش از اول تو باطن بود، اون روز دیگرش از ظاهر میرن تو باطن. در نتیجه در خواب همه روح رفت تو باطن. فلو استمرت الیقظه، اگه بیداری استمرار پیدا کنه، لتحلل روح بالکلیت، به طور کلی تحلیل میره، زیرا حس و حرکت کارشون تمام میشه به شرطی روح حرکت کنه. یعنی اگه بخواد شخص بیدار بمونه، حس و حرکتش فعال میشه. حس و حرکتش فعال میشه یعنی حرکت میده روح رو، و روح در حال حرکت هزینه میکنه، خرج میکنه، نه چیزی دخل کنه. لنال حس و حرکت نما یتومان به حرکت روح، حرکت هم محلل جوهر روحه. پس باید حرکت روح کم بشه. وقتی حرکت روح کم میشه، وقتی روح میره تو باطن، حرکتش کم میشه. وقتی کم شد دیگه هزینه نمی کنه، دخل داره، یعنی خودش رو تأمین میکنه، تحلیل رفتار رو تأمین میکنه. فیجتمع فی المنبع، پس این روح در منبع که نفسه یا نفس و قلب جمع میشه، حتی یصلح، تا در اون منبع اصلاح بشه، یعنی تحلیل رفتارش ترمیم بشه، و ینمو نموف کنه، اون چی که خرج شده دوباره تحصیل کنه، و ینال و بدل ما تحلل منه فلیغزه، به دست بیاره جانشین آنچه را که تحلیل رفته از این رو در خواب. اون مقداری که در بیداری از دست داده، اون رو ینال و دوباره به دست بیاره. از سبقای اول و فایده اول همینه که روح بخاری تکمیل بشه و ترمیم بشه، تغییر رفتارشو برگردونه. این فایده اول خواهد. فایده دوم اینه که غذا رو بهتر هضم کنه. در بیداری غذا هضم میشه، اما روح بخاری یا نفس در بیداری چندین کار داره، فقط هضم غذا نیست، کارهای دیگه هم داره. لذا تمام همتش صرف هضم غذا نیست، هضم غذا کمی انجام میشه، با ضعف انجام میشه. وقتی میخوابه بقیه فعالیتاش قطع میشه، فقط این فعالیت باقی میمونه. پس روح بخاری در خواب هضم غذا رو بهتر انجام میده، چون فعلش کم میشه. ثانیه ما تجوید و هضم غذا، چون این اشتغال نفس در بیداری به افعال دیگری غیر از تجوید غذا، این اشتغال مما یمنع روح رو از تجوید هضم، خوب هضم نمی کند. چرا؟ چون کارهای دیگه هم داره، اون کارهای دیگهش مانه میشه که تمام همتش رو بذاره رو هضم غذا. ثم عنده و اندزالش، یعنی وقتی که داره، وقتی خوابید سه تا کار انجام میگیره. بخارات رطوبات بدنی زیاد میشه، چون دیگه صرف نمیشن برای کارهایی که در بیداری صرف میکنه، رطوبات بدن جمع میشن تو بدن، و این رطوبات حالت بخار پیدا میکنه، بدن گرمه دیگه، این حالت بخار پیدا میکنه. این بخارها اعصاب رو سست میکنند، بخارند، گرمند، اعصاب سست میکنند، اعصاب رو هم میفتند، رو هم میفتند و مانع میشن که روح ازشون عبور کنه به طرف ظاهر. همون که رفته تو باطن، این بخارها اعصاب رو نرم و سست میکنن، این اعصاب نرم و سست رو هم میفتن و راه خروج روح رو میبندن، نمیزنن رو بیاد بیرون. یک کار. کار دوم اینی که خود این بخارها، خود بخارها نه که قوی شدن، زیاد شدن، نمیزنن روح بیرون بیاد. همونطور که یه جنس هم بخار باشه، شما شعا رو میفرسید، نور رو میفرسید، نور نمیتونه کامل نفوذ کنه. از این اتاق فرسون هیچ بخاری توش نیست، چرا روشن میکنید؟ کاملا نور نفوذ میکنه، همه هوا روشن میکنه. اما اگه این اتاق پر بخار باشه، چرا روشن کنه؟ نور نفوذ میکنه، اما تا سختی بخواد این بخار رو اشکافه توش رو نفوذ کنه، سخت نفوذ میکنه. همونطور که نور نفوذش در بخار کمه، روح هم نفوذش در بخار کمه. بخار جلوی روح هم گرفته، روح باز نمیتونه کامل بیاد بیرون. این شد دو جهت، یکی اینکه اعصاب سست شدن، روح هم افتادن و نذاشتن روح بیاد بیرون، یکی بخار غلیظ شد، سوم که این بخارات به خود روح مرتبط میشه، باشن غذای روح، روح رو سنگین میکنه. روح هم که سنگین شد دیگه نمیتونه فشار بیاره، خودش بیاره بیرون. این سه جهت باعث میشه که روح تو باطن بمونه، سه جهت باعث میشه که روح باطن بمونه. یکی این که بخارها اعصاب رو هم خوابوندند، دوم که خود بخارها غلیظند، سوم که بخار رفته روح رو هم غلیظ کرده. این سه تا باعث میشه که روح بیرون نیاد. بیرون که نیاد، غذا رو قشنگ هضم میکنه، کار خودش انجام میده. ثانیه ما تجوید و هضم غذا، یعنی بهتر غذا رو هضم میکنه، زیرا اشتغال نفس در بیداری به افعال غیر هضم مانع میشود روح رو از تجوید هضم. چند تا کار داره به هضم خوب نمیرسه، وقتی کار دیگه رو ترتیب کرد کارش منحصر میشه به هضم، هضم رو تجوید میکنه، خوب انجام میده. ثم انه شنین است عند ذلک، در وقتی که نفس روح رفت تو باطن، اولا یشتم و رطوباتی که در خواب در بیداری تحلیل می رفتن، اونایی که در بیداری تحلیل می رفتن حالا تو خواب جمع می شن، چون کاری روح کار خارجی انجام نمیده که بخارات رو صرف کنه. بخاراتی که قبلا تو بیداری صرف می شدن و باعث تحلیل روح می شدن، اینا تو خواب جمع میشن دیگه، صرف نمیشن. بعدم چون بدن گرمه، این بخارات به صورت این رطوبات به صورت بخار حاصل میشن. یرتفع الی دماغ ابخرتون از و به سمت دماغ، یعنی مغز، بخارهای گوارایی میرند، فیسترخی به الاعصاب، یعنی سست میشه، نرم میشه به ها به این بخارات اعصاب، و ینطبق بعض اجزای این اعصاب بر بعضی اعصاب. وقتی سوس شدن به آخر به هم ارتباط پیدا میکنن، به تعبیر من رو هم میفتن. وقتی رو هم افتادن، راه روح رو میبندن، نمیذارن روح بیاد بیرون، و یمنع نفوذ روح الی ظاهر. یه مانه که نذاش روح بیاد بیرون. بله؟
دور پیش اومد روح رفته تو باطن، بعد چون رفته در باطن رطوبت تحلیل نمیره، اجتماع میکنه، تلقی میکنه، میخوره به مغز، اعصاب خود با هم قرار میگیرن تا اینکه روح بره تو باطن. چون روح رفته باطن
تا روح بره باطن، تا روح نتونه بیاد بیرون.
اندازاله بیرون چی مانا گرد؟
بله؟
اندازاله باطن، چون روح رفته تو باطن،
روح رفته تو باطن، اتفاقات افتاده. این اتفاقاتی که میفته دیگه نمیذاره روح بیرون، نه که روح میره باطن، روح که باطن رفته، روح رفته باطن، ولی جلوش گرفته شده دیگه نمیتونه بیاد بیرون، همونجا تو باطن میمونه و مشغول کارهای باطنی یعنی از غذا میشه. ما نمیگیم این کاری که اتفاق میفته باعث رفتن روح به باطن میشه، بلکه میگیم باعث موندن روح در باطن میشه.
یعنی علت حادثه
غیر از علت مبقی هست؟ بله، علت حادثه هرچی بوده روح برده باطن.
مبقی
اونی که روح تو باطن نگه میداره همین ریختن اسرار روح همه که راه روح رو به ظاهر میبنده. دومین چیزی که مانع خروج روح به سمت باطن میشه کثافت ابخره است، یعنی زیاد شدن و انبوه شدن بخارات، که این وقتی انبوه میشه راه رو باز بر روح میبنده، همونطور که روح وقتی که بخار انبوه شد راه نفوس شعار رو میبنده، همچنین وقتی انبوه شد راه خروج روح رو میبنده. و کثافت ابخره ایزن مانعتون، اون انبوهی کثافت یعنی انبوهی و تراکم بخارا هم ایزن مانع میشن که روح بیاد بیرون.
اگر اینطور باشه این رطوبات هی میره و تا جایی میرسه که روح اصلا دیگه نتونه بیاد بیرون، هی رطوبات اضافه میشه، بخارا غلیظتر میشه، اونا خفه میشه، خاموش میشه. این تحلیل الان ما اینجا منتهی میکنیم دیگه، رطوبت همینطور قرار شده بدن کار نکنه، بیفته رطوبت هست، این هی اضافه میشه.
این اشکال شما در قبلی هم میتونی چه بکنی؟
بله؟
اشکال در قبلی هم میتونی چه بکنی؟ وقتی اعصاب رو هم میافتن رو باقی میمونه، اون تو ته باقی میمونه، وقتی هم بخار رو هست باز رو ته باقی میمونه. شما میگه بالاخره رو بعد هم تو بمیره، نه تو میگه بیرون.
شما هی
بیدار
شدن چی
میشه؟ بیدار
شدن اینه که همه
اینا
از بین بره دیگه.
بیدار میشه و حالا یه جوری اینا مانعیتشون برطرف میشه. چطور برطرف میشه؟ در باره بیدار شده حرف نمیزنه. ایشون در وقتی خواب اتفاق میفته رو تو باطن نگه میداره تا کارهای باطنیش انجام بده. و یا چطور میشه دوباره این موانع برطرف میشن؟ هیچ بیان نکرده، چون بسته بیداری نیست، بسته خوابه. و کثافت الابخره ایزن مانعتون، یعنی مانعتون از این که رو نفوذ کنه به بیرون، کما در نفوذ شعاع نیه. شاه نیر به خاطر نفوسون تو بخار متراکم سخت نفوس میکنه، روی بخاری هم تو بخار متراکم سخت نفوس میکنه. این شد دوتا. سومی، و ایزن یختلط الابخره به الارواح، ابخره و ارواح مخلوط میشن و روحی رو که جسم لطیفه سنگینش میکنن، فتق لزو، یعنی روح غلیظ میشه. وقتی غلیظ شد تولد، یعنی کند میشه از نفوس، یعنی نمیتونه نفوس کنه، چون نکه سنگین شده. اون حالت سبکی رو که در بیداری داشت نفوس میکرد، هر جا داشت نفوس میرفت، یعنی نمیتونه این کار بکنه، سنگین میشه و نمیتونه نفوس کنه. و تولد از نفوس کودن میشه، کودن رو نکه مربوط به فهم و ایناست، لفظ کودن جای خودش خوب نیست، ولی منظور هم کودن شدن و سنگین شدنه. تولد در نفوس این سنگین میشه، مانع پیدا میکنه از نفوس، نمیتونه نفوس کنه چون خودش غلیظ شده، چون خودش محکم شده نمیتونه نفوس کنه و بیاد ظاهر بدن، نمیتونه نفوس کنه در مسالک، یعنی مسائلی که در ظاهر بدنم و در حال بیداری این روح بخاری تو مسائلی که نفوز میکرد، حالا دیگه نمیتون نفوز کن. و اله به این نکته ای که گفتیم که روح بخاری در اون باطن میماند و نفوز نمی کند، حبس میشه، به این اشاره کردیم به قولمون که در خواب روح حبس میشه. ما با این بیانات نشون دادیم که روح حبس شده، سه تا حبس هم شده. حالا داریم به همین حبس شدن اشاره میکنه. انو حبس روح البخاری فی الدماغ، این تعریف دیگری است برای نو، که روح بخاری در مغز حبس میشه، دیگه تو ظاهر بدن نمیاد. و منظور از مغز در اینجا تجاویف مغزه، چون مغز شیار داره، شیار رو میگن تجاویف، یعنی جوف، از ماده جوفه، رو تو اون تجاویف حبس میشه، نه تو مغز حبس میشه، تو اون تجاویف حبس میشه، افی تجاویفی. بعد میفهمد که اصلا گاهی از اوقات ما وقتی میگیم دماغ یعنی مغز، منظورم همون تجاویفه، لازم نیست تجاویف رو به عنوان یک مضافی تقدیر بگیریم، خود دماغ تجاویفه دیگه، لازم نیست تجاویف رو تقدیر بگیریم. و این اطلاق دماغ کثیراً علی نفس تجاویف، در این صورت دیگه لازم نیست شما تجاویف رو دماغ اضافه کنید، بگید روح در تجاویف دماغ رفت. من نشیه است به معنی از ناحیه. چرا هست میشه؟ از ناحیه هست رطوبات، هست یعنی احاطه کردن، چون رطوبات احاطهش میکنن، من هست رطوبات لهو نیل روح، روح رطوبات هست میکنن، نه احاطه میکنن، چون احاطه میکنن روح هست میشه. پس من نشیه است یعنی به معنی از ناحیه است، یعنی این هست از کجا اتفاق افتاد؟ از ناحیه احاطه کردن رطوبات اون روح رو، چون رطوبات رو به احاطه کردن روح هم حبس میشه. خب خواب تام شد، بیان کردیم خواب چیه، همچنین اشاره کردیم که خواب چه فوایدی داره. حالا ما در خواب به غیب مطلع میشیم، در خواب به غیب مطلع میشیم، اموری که میخواد بعدن اتفاق بیفته تو خواب ما نشون داده میشه. چه اموری گذشته چه کانه، چه امور حال چه کائنون، چه امور آینده چه سیهونه، همه رو با ما نشون میدند. چه وقتی بیدار میشیم چیزهای متوجه هستیم که ها گذشتن، یا حال میخواد اتفاق بیفته یا آینده میخواد اتفاق بیفته. این غیب از کجا فهمیده میشه؟ میگه از این که نفس ما مجتمع شده با نفس نفوس فلکی یا با ارواح دیگر. این اجتماع نفس ما با نفوس فلکی یا با ارواح دیگر که حالا یا خیالی هن یا عقلی هن، با اینا مرتبط شده، ما به غیب آگاه شدیم. غیبی که روی نفوس فلکی نوشته شده یا تو ارواح دیگه نوشته شده. چون در خواب سه تا اتفاق ممکنه بیفته، یکی ارتباط ما با نفوس فلکی، یکی ارتباط ما با آنای مثال، که در این دوتا ارتباط قوه متخیله ما مرتبط میشه، یا با نفس فلکی مرتبط میشه یا با آدم مثال. برای همه خواب بیننده ها یکی از این دو ارتباط حاصله که متخیلشون دریافت میکنه، اما برای بعضی ها که عاقلشون دریافت میکنه ارتباط با الواح عقلی اتفاق میفته. توجه میکنید؟ یعنی رابطهشون با الواح عقلی برقرار میشه، چون عقلشون فعال شده. برای اونها شاید اتفاق نیفته چون عقلشون فعال نیست، ولی برای کسان که عقلشون فعاله ارتباط با عالم عقلی هم حاصل میشه. وقت اگر ارتباط با عالم عقلی پیدا کردیم، آن چی به ما داده می شود قابل رویت نیست، چون معقولات که نمی شود دید. این باید اولا آن چی من عقلا دریافت کرده به خیال داده بشه، که خیال جزئیش کنه و جزئی دریافت کنه. ثانیا خیالم باید بر بنتاسیا که حس مشترکی بریزه تا در حس مشترک دیده بشه، شنیده بشه، استشمام بشه، لمس بشه یا چشیده میشه. اون وقتی که خواب دیده میشه، وقتی اون دریافت شده رفت به سمش، تازه خواب دیده میشه. حتی تو خیالم که میاد خواب دیده نمیشه، فقط اون کلیه جزئی میشه. پس اگر خود خیال دریافت شد که از اون جزئی دریافت میکنه، فقط باید بفرسته توی اسم مشکل دیده بشه. اگر عقل دریافت شد، اول باید تو خیال جزئی بشه، بعدم بیاد توی اسم مشترک، توی اسم مشکل دیده بشه. پس بنابراین گاهی ارتباط نفس ما با نفوس فلکی و عالم مثال این خیال دریافت میکنه، گاهی با عالم بالاتره که الواح عقلی است، این عقل دریافت میکنه. وقتی عقل دریافت شد، دو تا اتفاق باید پشتش بیفته تا دیده بشه. یکی اینکه بیا تو خیال تجزی بشه، دوم اینکه بیا تو اسماشه تا دیده بشه یا شنیده بشه یا بقیهش.
میتونه
به اسماشتره
یا واهمی نزه، اگر ادراک عقلی باشه دیگه میشه دیگه، لازم حتما به پایده است بده.
گفته شده اگر این که من با تعقل یافتم یا با تخیل یافتم، اگر به حس مشترک نرسه اصلا خواب دیده نمیشه. وقتی بیدار میشه تو میگه من خواب ندیدم، فقط باید به تو حس مشترک.
اینم تعبیر میکنم به تمثلات بی‌مثال.
حالا توی خودشون تصدیق میکنه توی حس مشترک نهید دیده نمیشه، ولی تو خیال غالبا میاد. در دو حالت تو خیال نمیاد، یکی حالت یک حالت این که از اول خیال میمیره، یعنی درک میکنه اون که احتیاج نداره به خیال بیاد، از اول خیال گرفته، بعد باید بفرسته توی اسم مشترک. اما یه بار عقل گرفته، این در دو حالت تو خیال میاد اما دست نمیخوره بهش، همونطور که تو خیال وارد شده همون طرح میاد توی اسم مشترک. این چنین خوابی تعبیر نمیخواد. اما در غیر دو حالت، اون چه یه عقل دیده آمده تو خیال، یا اون چه مستقیم آمده تو خیال، خیال حکایتش کرده، چه مستقیم تو خیال بیاد چه از طریق عقل تو خیال بیاد. اگر خیال حکایت کند، بعد حکایت شده به تو اسم مشترک، حکایت شده دیده میشه، اون چه به خیال داده شده دیگه دیده نمیشه. اینجا معبر باید بیاد از اون چه خیال فرسته تو اسم مشترک منتقل بشه به اون چه که خیال گرفته.
شما فقط شعور خیالی رو دارید مطرح، معانی جزئی چطور؟
چی؟
معانی جزئی میشه شخص خواب ببینه؟
اما در خیال نهید خواب نمیبینه.
بعد
یه تو خیال از خیالم به تو اسم مشترک
باشه، از خواب بیدار شدم بدون اینکه چیزی دیدم معانی جزئی رو فهمیده باشم، سوالاتی بود برام حل شده باشه.
نمیشه.
نمیشه.
خواب نمیتونه ببینه. خیال معانی جزئی رو حالا یا خودش گرفته بدون دستکاری، یا گرفته حکایت کرده، اونی که گرفته میفته تو خیال توی حس مشترک. حس مشترک اونو میبینه.
یعنی اون معنا رو تبدیل به صورت میکنه.
هر چی هست بالاخره اونی که دیده شده، خیال دیده شده، خیال گرفته، حالا یه وقت خیال گرفته بدون دستکاری، همونی که گرفته میبره تو حس مشترک. یه بار اون دستکاری کرده، حکایت کرده، اون حکایت میبره. اون چی که تو حس مشترک وارد میشه، یا مستقیما همونی که خیال گرفته یا حکایت خیاله. اگر خودمون چی که خیال گرفته بره تو حس مشترک، دیگه احتیاج به تعبیر نداره. خواب همونطور که دیده شده در خارجم اتفاق میفته، تعبیرش همونه. اما یه وقتی نه، خیال حکایت کرده، حکایت میره توی اسم مشترک. وقتی حکایت رفت توی اسم مشترک، اون چیزی که به من داده شده من ندیدم، حکایتش رو دیدم، لذا تعبیر میخواد. بعد از این حکایت منتقل بشم به اون چیزی که به من داده شده.
میفهمم خیال یا باید از بالا بگیره که حتما عقل باید واسطه است، یا از پایین میگیره که حالات واسطه هم، اینکه میگه از خودشه، یعنی از مخزنهایی که تو خودش داره.
در بیداری از بالا نمیگیره، از پایین میگیره، ولی خود اینا تصریح میکنه. خیال از دو ناحیه میگیره، یکی از بالا میگیره در خواب، یکی از پایین میگیره در بیداری. خودشون میگن یعنی لزومی نداره حتما شما از پایین بگیرید، یعنی از حواس بیاد تو خیال شما، ممکن از عقل بیاد یا مستقیم خود خیال بشه.
خیال واسطه داره، بی واسطه چیزی گیرش نمیاد،
یعنی یا از عقلش میاد
بالا یا از پایین
میگیره. از پایین نمیگیره،
از پس فقط با واسطه از
پس پایین مگر اون خوابیه که کنار بخاری خوابیده اون خیلی از پایین میگه، یعنی از لامسه بدن میگه چه پایینه، از بالا نمیگه. اون که تو خوابه، خواب درست از بالا میگه.
بی واسطه
معنا نداره. بی واسطه این چی؟ یه خیال مستقیم رفته الان مثال اینجا بی واسطه میگیره.
آه بهتون مثال
بگیره. بله یه وقت هم از عقل میگیره و در هر دو حال یا حکایت میکنه یا نمیکنه. حکایت که طبیعی میخواد یا نه طبیعی میخواد. فرین زکن قیبان زکن نمی اولی. اگر در خواب قیب دانسته شود، قیب یعنی چی؟ یعنی امور خفیه. امور خفیه مما و کائنو که الان هست او کانه یا مال قبله او سیکون مال بعده. یعنی در هر سه زمان اگر اتفاقی تو جهان افتاده باشه، چون این اتفاق تو نفس فلکی موجوده، من اگر با نفس فلکی مرتبط بشم، با گذشتهش مرتبط بشم، با کانش مرتبطم، با حالش مرتبط بشم، با کانش مرتبطم، با آیندهش مرتبط بشم، با سیکون مرتبطم. یعنی قیب هر سه رو شامل میشه. فنزوشن یعنی امور خفیهی که کائنن یا کانن یا سرکونن. اگر یعنی چی قیبی دانسته بشه در خواب، فضا این قیب دانستن به این است که قدرت یعنی نفس من سارت، قدرت این سارت مجتمعتن انفسنا و انفس المنتبه من از سماوات او البان آخر. سارت مجتمعتن، چی سارت مجتمعتن؟ یکی انفسنا، اون نفس من که داره خواب میبینه جمع شده با انفس منتبه که از سماواتن، یا با الواح دیگر یا نفس کلیه یا مال عالم مثالن یا الواح بالاتر و قول نورین. اگر نفس من با اینها جمع شد غیب رو میگیره. یعنی اذا تعطل الحواس، حواس تعطیل بشن و نفس رو خالی بذارن، نفس رو تنها بذارن، به طوری که وجد نفس رو فرصت الفراق، نفس یه فرصتی پیدا کنه، فرصت خالی بودن، دیگه حواس دور و برش نباشه که مشغولش کنن، رهاش کنن تو اون خالی بمونه. اتصلت به جواهر شریفت روحانیه. در خواب که مشغولیات ندارد و خالی است، اتصال پیدا میکنه به جواهر شریف روحانیت. چون جواهر شریف نفسی باشن چه عقلی باشن، یا با نفوس فلکی یا با علام اصاب یا با ارواح عقلیه. فتلعت علام آفیها، و این نفس من که فعلا خالی مونده مشغولیات رو رها کرده، اطلاع پیدا میکنه الان مافیه ها، یعنی الان چه که در جواهر شریف هست. خب اگه بخواد در جواهر شریف متصل بشه، چون جواهر شریف بسیطند تمام نقوششون حاضره. اگه مرکب بودن خب این نقش نفسه تو اون قسمت، اون نقش دیگه نفسه تو اون قسمت، نفسه هم با یه قسمتی مطلع میشد، فقط قیوب در همون قسمت رو آگاه میشد. ولی نفس بسیطه، چون بسیطه وقتی نفس من با این لوح بسیط مرتبط شد، همه اون چه در این لوح هست بدونه، نه بخشیشو بدونه بخشی ندونه. در حالی من وقتی خواب میبینم همه عشر خواب نمیبینم. ایشون میگه الا حسب حاله ها، به حسب حالی که نفس پیدا کرده، به حسب حالش مرتبطی که با نقش خاصی، با این که همه نقش تو اون لوح همه هستن، ولی نفس من مرتبط میشه با اون نقوش خاص، با همه مرتبط نمیشه. تبچه این علا حسب حالا رو بچی ها بود، علا حسب حالا رو بود که بگه نفس من درسته با نفس فلک یا با عقل مرتبط شده، ولی این ارتباطش با عقل و نفس ارتباطیست به حسب حال خود نفس من، لذا ارتباط با همه قیوب حاصل نمیشه، ارتباط با بعضی قیوب حاصل میشه که حال نفس اختزا می کرد. مثلا یکی از حالات این که مثلا من قبل از اینکه خوابون ببره در یه چیزی فکر میکرده، در یه مسئله علمی فکر میکرده، بعد در همون حال خوابون میبره. حال من طوریسی اقتضا میکند ما با نفس فلکی مرتبط بشم که اون مسئله رو حل کنه، اون مسئله که تو فکرش بوده دیگه به بقیه چیزا نمیگردسه. یه وقتی ممکنه جهاتی دیگه باشه، ما که از حال خودمون خبر نداریم، یه حال دیگه در نفس من باشه، اون حالت منو با یه غیب مربوطه و همون حالت ارتباط بده، ارتباط های دیگه پیدا نکنن. نزا اینطور نیشه وقتی با نفسی مرتبط شدم تمام اون که اون میدنه به من درده بشه، بلکه به حسب حال اون که اون داره به من میده. روشن بکنم فعن نفی ها، یعنی فعن نفل جواهر شریفه، یا به قولیشون فل الواح جزیه که محل اتصال خیاله، یا الواح کلیه که محل اتصال عقله. در این الواح کل بشه این مستتر، همه اشیاء نوشته شده، همونطوری که گفتیم همه قیوبتون جواهر هست. و حالا من طبق حالی که دارم با این جواهر برخورد میکنم و قیوب که مناسب حال خودم ازشون میگیرم. فهن نفی ها، این در الواح جزئیه و کلیه کلشه این مستطر این نوشته شده. قال تعالی و لارتن و لایا بسن لفی کتاب مبین، همه چی تو کتاب مبین هست، حالا کتاب مبین یا لوح جزئیه یا لوح کلیه. بعد خدا فرموده کلشه این فعلو و فزور، این کتاب و کل و صغیر و کبیر مستطر، صغیر و کبیر همه نوشته شده. بنابراین اون الواح بالایی همه قیوب رو میدونند. خب پس در اون نفوس نوشته شده همه قیوب هست. نفس من چطور میگیره؟ ایشون یه قشایی وجود نداره، پردهی وجود نداره که بین نفس من و نفوس بالایی یا الواح بالایی فاصله بندازه. فاصله نیست، وقتی فاصله است میشه دو تا آینه است که روی هم باشند، هر چی تو اونها نست این آینه میفته. البته هر چی که میگم یعنی به مناسبت، نه آن چی توی این الواح بالایی است همش به تو نفس من، اونی که مناسبه نفس من نمیاد.
اون قید نداره؟
بله؟
اون قیدی نداره، ما قید داشتیم.
بله اون قید نداره، اون الواح بالایی قیدی نداره، همه چی داره. قید مال نفس منه، نفس من با بعضی از اون چی که او داره مرتبط میشه. ولا قشاء فی المفارقات، پرده ای در مفارقات نیست، میان مجردات، مجردات پرده ای ندارن که پرده مانعشون بشه. حتی لا ینتقش النفس، تا نفس من منتقش نشود، التی هی من المفارقات، که خودش از مفارقات منتقش نشود، به ما فیها یعنی به ما فی المفارقات. پرده ای نیست که نذارد نفس من به آنچه در مفارقات بالاست ارتباط پیدا نکنه. پرده قطع رابطه نمی کنه، اصلا پرده بزرگ نداره که بخواد قطع رابطه کنه. دقیقا این عبارتی سرمانو کردن لاغ شاه در مفارقات مجردات، اهم از نفس الواح بالایی، به طوری که نگذارد نفس من منتقش شود به مافی ها با آنچه در جواهر جزئی و کلی است. نفس من که جز مفارقات علتی یه من المفارقات منتقش شود به مافیا، به مافیا متعلق به لاینتقشه، تا نگذارد اون خشا که نفس منی که از مفارقات منتقش شود به مافی جواهر. چرا مانع نمیشه؟ چرا مانعی وجود نداره؟ زیرا که فهیل مرایی المتعاکسات، نفس من با اون الواح یعنی به طور کلی مفارقات، فعین مفارقات، به نفس من تنها کار نداشته باشی، کل مفارقات، میخواد نفس من باشه، میخواد الواح بالا باشه، اینا مرایی یعنی آینه ها هستن که متعاکسن، عکسشون رو به هم دیگه انتقال میدن. نفس اونها دارایی خودشون رو به نفس من منتقل میدن. فعین مرایی یعنی مفارقات آینه ها هستن، آینه های جدا از هم نه، آینه های متعاکسات که روی هم هستن، عکس یکی به دیگری میفته، نه آینه هایی که جدا عکس یکی به دیگری نمیفته. این چنینن خواهی این چنینن نفسی چی رو واقعی نمیجده آنچه در ارواح بالایش میگیره منطور اصلا حسب حاله. خب دقت کنید هیه مبتداست مروعی خبره خبری این چی یعنی در محل رفعه متعاکستاتون صفت مروعی اونم رفعه باید بخونی فهیه مروعی هم متعاکستاتو چرا میخونه در متعاکستاته متعاکستاتش میخونه در حال نصفه چون الفتا داره جمع الفتاست در حال نصف کسرش میدیم پس در حال نصفه که با کسه خونده میشه چرا در حال نصفه با اینکه در حال رفت باشه خبره ایشون میگه نصفه علال قطع ما متعاکستات رو قطع کردیم از مرایی مرایی رو خبر گرفتیم برای هیه متعاکستات صفت مراییست ما از صفتیت قطعش کردیم وقتی قطعش کردیم دیگه از موصوف که مراییست اعراب نمیگیره خودش تنهایی اعراب پذیر میشه پس دیگه لازم نیست رفتش بدیم میتونیم نصفش بدیم یعنی اعنی مکشت متعاکستات نصفش میدیم یعنی اعنی بزرگی میگیم خب چرا نصف دادید یا چرا کسه دادید لأن روی فی المصرع الاول مکسور روی آخر شعر رو میگن در مصرع اول یعنی آخر مصرع اول مصرع اول چی بود؟ لاغشا بر مفارقات روی درش مفارقات بود مفارقات آخرش بود مکسور بود چون مکسور بود متعاکستات رو اعنی تقدیر بودیم تا منصوب بشه و کسرش ظاهر بشه و که با اون مفارقاتی در مصرع اول آمد مطابقت کند نصب علالقد متعاکستاتی که باید مرفوع بشه منصوب شد علالقد به خاطر اینکه روی در مصرع اول مکسور بود سعی کردیم اینم مکسورش کنیم یعنی نصبش کنیم که نصبش به کسر است خب من این تیکرم بخونم تیکرم بخونم دیگه بقیهش بمونه میخواستم تا آخر صفحه بخونم نشد ما میگیم که تا اینجا شما اصرار داشتید که پردهی بین نفوس نیست بین مفرقات پردهی نیست اگه پردهی نیست ما در حال خواب در حال بیداری در همه حال بیپرده هستیم و میتونیم از ارواح بالا غیب رو بگیریم چرا در حالی که ما بیداریم غیب رو نمیگیریم اون که در حال بیداری در حال خواب در همه وقت بیپرده ایم اونام که ارواح بالایی هم که با ما تعاکس دارن یعنی مرتبطن طوری که عکس ما میدن پس نه از ناحیه ما مانه که پرده باشه نه از ناحیه اونا مانه اونا عکسش میدنن میدن چرا در حال بیداری ما نمیبینیم ایشون میگه شواغل حسیه در حال بیداری هستن اونها مانع دیدن ما میشن ولی نفس ما مانع نداره مانعشون شواغل حسیه هست همین که حستون بیداره داره نفستون رو مشغول میکنه همین اشتغال نفس نمیذاره عکس بگیره وقتی که ما خوابیدیم شواغلات حسیه حذف شدن وقت نفس ما میتونه بدون پرده غیور بشه و انما شواغل الحسیه قد حجزت نفوس رو ننوریه این شواغل حسیه مانع شدن که نفوس نوریه ما اون عکس ها رو از ارواح بالایی بگیره این شواغل حسیه نفس رو مشغول کردن نذاشتن که اون نقوش ارواح بالا رو از ارواح بگیره انما شواغل حسیه مانع نفوس نوریه ما شده ایشون فقط این عبارت رو معذرتن یعنی جواب دخل مقدره عذرخواهی میکنم از اون دخل مقدر معذرتون من انهو ازالم یکن بین مفارقات حجابی اگر بین مفارقات حجاب نیست فلملم یتصل چرا نفس من متصل نیست هین عدم رکود حواس فلکل در خواب حواس رکود پیدا میکنن رکود یعنی کاهل میشه یعنی سکون پیدا میکنه در حال عدم رکود یعنی حال بیداری در حال بیداری چرا با اینکه حجابی نیست نفس من نتونسته بگیره فلمن هم یک تسل هین بیداری به جای بیداری باشه عدم رکود الحواس فل کن، اونجایی که حواس رکود پیدا نکردن، کاهل نشدن، بیدارن، دارن فعالیت میکنن، چرا اونجا نفس من نتونسته از ارواح بالا چیزی بگیره؟ اینه داریم میگیم، چون اون نفس من شواغل داشته، اون شواغل نداشته، ولی اگه این شواغل نبود نفس من از اون نفوس بالا یعنی از ارواح بالا عکس میگرفت. روشن چی دارم عرض میکنم؟
خواب چطور هست؟
خواب رکود پیدا میکنه حواس. در بیداری عدم رکود داره، چون عدم رکود داره مشغول میکنه نفسو، اما در خواب این حواس رکود پیدا میکنن، کاهل میشن. کاهل چی شدن؟ اشتغال نفس از این میره، نفس خالی میشه. وقتی خالی شد میتونه رابطه برقرار کنه با اون ابواه بالایی و از ابواه بالایی اکثر میشه.
حالا که ما میخوابیم
و دیده
هست، چرا باید
اتصاله
نیست؟
بله
حالا که ما داریم میخوابیم چرا اتصاله برقرار نمیشه؟
این خواب نمیگه، در وقت خواب اتصال برقرار میشه، در بیداری میگه اتصال برقرار نمیشه.
کامل
نمیشه
همین کم پیدا میشه تو طول تاریخ، یکی باید بگه آنها خواب دیدن و با اون ارتباط گرفتن.
نفهمیدم کم پیدا میشه کسی که خواب میدم و اتحاد برقرار شد؟ همه اتحاد برقرار میکنه در هم خواب، کسی که خواب میبینه.
چرا بیدار
میشه متوجه نمیشه؟ اگه تو اسم مشاهده اون شاید صورتم باید پاسل بشه، ولی من خواب با عقل ببینم کافی نیست، خواب با خیال ببینم کافی نیست. تا این خواب یا حکایت خواب تو اسم مشاهده نریزه دیده نمیشه.
یعنی ارتباط هست،
شاید
چیزی به
حسام شکل نمیشه؟ بله ارتباط هست، به حسام شکل نمیشه، خواب دیگه نمیشه. بله من ارتباط پیدا کنم به الواح عقلیه یا به الواح حسیه، ولی تا این ارتباط من به حسام شکل داده نشه دیده نمیشه، خواب حاصل نمیشه. پس روشن شد که خواب به توسط اجتماع نفس من به الواح عقلیه، اما اجتماعی که بالاخره آخر سر حاصل این اجتماع توی اجتماع شکل بریزه و در حال بیداری من ارتباط دارم، اما شواغل حسی نمیذاره این رابطه من نتیجه بخش باشه، باید رکود حس پیدا بشه، یعنی خواب پیدا بشه که حواس رکود پیدا کنن، که اشتغال حسی برای نفس من نیارن، تا نفس من بتونه آنچه را که در الواح بالاست ببینه. روشن شد چی داری شما که این عدم رکود الحواس فل کل، یعنی اونجایی که هنوز حواس رکود پیدا نکردن که من بیدارم و حواس رکود ندارم، من رابطه ندارم، بخاطر این شواغل حسیه. وقتی که نفس من تمام حواسش رکود پیدا کرد، کاهل شدن، نفس رها کردن، نفس خالی میشه. وقتی خالی شد شواغل حسیه نداشت، اون وقت میتونه تماس بگیره با ارواح بالا. در غیر اون حالت هم تماس با ارواح بالا داره، اما این حواس نمیذارن، نه که مشغولش کردن، نمیذارن این حواس، نمیذارن خواب دیده بشه. انشاءالله روشن شد مطلب. و موجب ارتفاع حجمه ها داره بیان میکنه چه اتفاقی میفتد، دقت کنید در این نکته، چه اتفاقی میفتد که این حجم شواغل حسی از این بره، شواغل حسی ما نبودن دیگه، چه اتفاقی میفته که این حاجب بودن شواغل حسی از این بره و نفس من خالی بشه تا بتونه مرتبط بشه. ایشون چهار تا حجم ذکر میکنه، یکی خوابه، یکی بیهوش شدن و ترسیدن و بریدن رابطه با خارجه، یکی مرگ طبیعیه، یکی مرگ اختیاریه. این چهار تا ذکر میکنه، اینا باعث میشن که اون شواغل حسی از این بره و نفس خالی بشه و من رابطه با ارواح بالایی پیدا کنم. شما این چهار تا رو انشاءالله در جلسه های درس خواهیم کرد.
اینکه بعد از اتصال چیزی توی حسام مشترک بریزه، تو خیال بریزه، اینا اونجا ما باید میبرده داره رفت و وجود بشه؟
اینا احتمالات گفته میشه، گفته میشه خواب دیده میشه، فعلا اتصال رو برقرار کرد، بعد حکایت خیال رو برقرار میکنه. حکایت خیال هم اتفاق میفته، در دو حالت حکایت خیال نیست، اونم باید گفته بشه. حالا اگه ایشون هم نگه من میگم ایشون، بعد حکایت گفته بشه، بعد ورود در اسم مشترک هم باید گفته بشه. اگه ورود در اسم مشترک نباشه که خواب دیده نمیشه، اعتماد در قرار دیده نمیشه، ما خواب بخوام ببینیم اعتبار رو داشته باشه دیگه، نه مطلی شود گفته بشه.
من اینقدر دست ما ها که روح بخاری فقط میره توی یک مخزن، توی یک منبع قرار میگیره، صرف این که این روح بخاری رفته و نفس اشتغال چیکار میشه، نفس خود به خود ارتباط با او برقرار میکنه،
ارتباط داشته حتی وقتی بیداری هم ارتباط داشته.
آره،
ولی وقتی بیداری شواغل حسی نذاشته ببینه، نذاشته ببینه. بعد که شواغل حسی از این میره، انسان میخوابه، شواغل حسی از این میره، به قولشون اون حاجب ها از این میرند، اون وقتی که خواب دیده میشه
تازه میفهمه که
متصل بوده. متصل که بوده از اول، از اول نفس ما جز مفارقات و انواح بارون که اونها مفارقات هم اعتماد داشته. اگر نمیتونسته ببینه این شواغل حسی نمیذاشتن ببینه. شواغل حسی در حال خواب از این میرند، نفس خالی میشه، خالی که شد خواب میبینه و خواب میبینه یا متصل میشه. بله متصل میشه، اما خواب دیدنش به اینکه اون حاصل اتصال بوده به حسه مشترک. اگر داد خواب هم دیده میشه بله نه، این انشالله همش گفته بشه برای شما خواب روشن میشه انشالله و متوجه خواهید شد که خیال چه مصیبتیه. خیال خیلی جا مصیبته. عرفا میگن خیالی که مصیبت است اصلا باعث پیشرفت شما و باعث به کمال رسیدن شماست. فقط این مصیبتش رو نگاه نکنید، استفادهش رو نگاه کنید، چه استفادهی به شما میرسونه. این هم شاید حاله گفته بشه.
چرا مصیبت در اصلا؟
بله، همین دیگه حکایت میکنه. حکایت که میکنه یه مصیبت دیگه، اون چه شما در الواح دیدید به شما نمیده، حکایت چه به شما میده. حالا من اسم میگوشم مصیبت، ولی در این حال همین خیالی که شما در عرفان به حق به حقیقت میرسونه خیلی ازش تعریف میکنه، از خیال و عرفان خیلی تعریف میکنه. میگن موازه خیالتون باشه، در جای بد نبریدش، تو جای خوب بذارید تا شما رو به کمال برسونه. یعنی همین خیالی که مصیبت خیلی هم بیچاره میکنه، خیالی که افکار دیگه دارن که به کمال نمیرسن، از همین خیال دیگه. وقتی رها کنیم این دائما خیال مشغوله، حالا یا به افکار بیخود که مانع میشن یا به افکار سازنده که سالم میشن. خیال میخوام بگم در اینی که انسان رو به انحراف میکشونه در نهار به کمال میرسونه. لذا خیلی تمجید میشه از خیال، منتها گفته میشه سعی کنید که افکار خراب بش ندید، افکار درست بشه. با این باید من از خیالم تعریف شده و تعریفم دادید.